با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و همکارانم در نیم ساعت دیگر از تازه ترین گزارش ها و رویدادهای افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. نیمه دومین ساعت به برنامه هفتگی اختصاص یافته. در گزارش ها میشنوین که ناامنی ها در شهرهای کندوز، تخار و حتی گشت و گذار آزادانه طالبان در این شهرها تا چه حد مردم را ناآرام ساخته.
ما احساس مسئولیت نمیکنیم. در گذشته احساس مسئولیت تا اندازه بود، ولی در این اواخر وضعیت امنیتی خیلی که در این مسیر نگران کننده است. مردم خیلی با مشکلات زیادی روبرو هستند، نمیتونند که در هر وقت زمان رفت آمد کنند.
گزارش های دیگر و این موارد تا لحظات بعد. اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید کشورهای همسایه نباید از ایجاد بندها و شبکه‌های آبی در این کشور نگران باشند. شماری از باشندگان ولایت سرپال، جوزجان و فاریاب از افزایش سربازگیری داعش در این ولایات نگرانی میکنند. و مقامات ترکیه میگویند یک تیاره جنگی سوریه در امتداد مرز میان دو کشور سقوط کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید کشورهای همسایه نباید از ایجاد بندها و شبکه‌های آبی در این کشور نگران باشند و با افغانستان در این زمینه همکاری کنند. آقای غنی امروز در کنفرانس ملی آب تاکید کرد که برای استفاده درست آبها مدیریت منابع آبی نیاز به بازنگری دارد و با مدیریت درست آبها این کشور امسال باید متکی به تولیدات داخلی باشد، نه نیازمند واردات اقلام زراعتی از کشورهای بیرونی.
آب نقش کلیدی در زراعت دارد و خصوص برای کشوری که هنوز هم 80% زندگی مردمان به زراعت متکی است، اما بدبختانه یکی از عمده‌ترین وارد کننده های مواد زراعتی. این شرم ملی ماست.
آقای غنی به این باور است که با مدیریت درست منابع آبی در افغانستان زمینه همکاری‌های تجارتی با کشورهای منطقه فراهم خواهد شد و نیازمندی‌های افغانستان به انرژی وارداتی نیز کاهش خواهد یافت. شمالی از باشندگان ولایات سرپال، جوزجان و فاریاب از افزایش سربازگیری داعش در این ولایات نگرانی می‌کنند و از دولت می‌خواهند تا جلوی این نگرانی‌ها را بگیرد. این باشندگان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند پسر طاهر یولداش، رهبر حزب تحریک اسلامی ازبکستان که از دوما به این سو به سرپال آمده است، جوانان را به فعالیت در صفوف داعش تشویق می‌کند. این باشندگان می‌گویند این گروه تا اکنون 300 تن از جوانان را در این ولایات جذب صفوفش کرده است. یک روز پیش از این محمد ظاهر وحدت، والی سرپال، نیز در یک گرد همایی به مناسبت 22مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری با انتقاد از دولت در این زمینه از فعالیت و سربازگیری گروه داعش در این ولایات نگرانی کرده است. مقام های امنیتی زابل میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان در این ولایت 17 جنگجوی خارجی وابسته به گروه داعش کشته شدند. میرویس نوروزی، قماندان امنیتی زابل، دیروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات در ولسوالی ارغنداب انجام شده است. به اساس معلومات ما 17 جنگجوی داعش کشته شدند و به شمول یک قماندان آنان به نام گل آقا که از ننگرهار بود. نوروزی گفت که در این عملیات به نیروهای خاص افغان و به غیر نظامیان هیچ آسیب نرسیده است. به تازگی از فعالیت جنگجویان وابسته به گروه داعش در ولسوالی ارغنداب و شمار دیگر از ولسوالی‌های این ولایت گزارش ها پخش شدند. انفجار ماین در منطقه چشمه شیر در 25 کیلومتری شهر پلخمری ولایت بغلان سه پلیس محلی را کشته است. زبیولا شجاع، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، دیشب به رادیو آزادی گفته در این انفجار که عصر روز شنبه رخ داد، 5 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. شجاع در این مورد از جزئیات بیشتر خودداری کرد. زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند و به گفته دکتران معالج وضعیت یکی از آنان وخیم خوانده شده است. این همچند خبر از منطقه و جهان. مقامات ترکیه میگویند یک تیاره جنگی سوریه در امتداد مرز میان دو کشور سقوط کرده است. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه دیروز به تلویزیون این کشور گفت که یک جت جنگی میگ 23 سقوط کرد و پیلوت یا پیلوت‌های آن با پاراشوت‌ها به بیرون از تیاره شتافتند. این تیاره ظاهراً در خاک سوریه در نزدیک منطقه سمنداگ سقوط کرده است. یلدرم گفته که هیچ اطلاعی در مورد سرنشینان تیاره ندارند و بررسی ها در این باره آغاز شده است. یک فعال برجسته ازبکستان در ویدیویی گفته است که پلیس او را ربوده و برخلاف خواستش در شفاخانه روانی بستریش کرده است. الینا اولیوای رئیس اتحادیه حقوق بشر ازبکستان این ویدیو را در سوم ماه مارچ تهیه کرده و از داخل شفاخانه منتشر کرده است. او گفته است پلیس او را به منظور جلوگیری از دیدار برنامه‌ریزی شده‌اش با نمایندگان بانک جهانی در دوم ماه مارچ بازداشت کرد. اولایبا گفته است قرار بود در این دیدار در مورد معضل قاچاق انسان در ازبکستان صحبت شود. این فعال ازبکستانی اتهام وارد کرده که پلیس پیش از ترک او در شفاخانه او را لاتکوب و توهین کرده است. یک افسر پلیس به بخش ازبکستانی رادیو آزادی گفته که هیچ کس علیه اولایبا از زور کار نگرفته است. قوه قضاییه ایران دوره حبس 6 ساله پسر آیت الله حسین علی منتظری روحانی ایرانی را تعلیق کرده است. خبرگزاری ایسنا دیروز گزارش داد که محکمه دستور تعلیق دوره حبس احمد منتظری را به درخواست یک روحانی ارشد که نامش ذکر نشده صادر کرده است. به اساس این گزارش منتظری پس از توافق در مورد این که علیه رژیم اقدام نخواهد کرد رها شد. در ماه نوامبر یک محکمه پس از جرم مجرم شناختن احمد منتظری او را به حبس محکوم کرد. احمد منتظری به انتشار نوار تصویری پدرش که در آن از اعدام هزاران زندانی در زمان آیت الله روح الله خمینی در سال 1988 میلادی انتقاد شده مجرم شناخته شده بود. پدر احمد منتظری آیت الله حسین منتظری در سال 2009 میلادی درگذشت. حکومت راستگرای پولند از حمایت از تلاش‌های دونالد تاسک برای ماندن در کرسی ریاست شورای اروپایی برای دومین دور خودداری کرده است. دونالد تاسک صدر اعظم پیشین پولند بود. یارسلاو کیچنسکی رهبر حزب قانون و عدالت پولند دیروز گفت که تاسک اصول اساسی اتحادیه اروپا را شکسته و بنابراین حزب نمی‌تواند از وی حمایت کند. کیچنسکی افزود که او تاسک را مسئول مرگ برادرش لخ کیچنسکی رئیس جمهور پیشین پولند میداند. رئیس جمهور پیشین پولند در سقوط تیاره حاملش در سال 2010 میلادی در روسیه و در زمان صدارت توسک کشته شد. و نشریه بریتانیایی دمل گزارش داده که تونی بلیر صدر اعظم پیشین این کشور میخواهد در امور شرق میانه مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود. این نشریه گزارش داده که بلیر در اول ماه مارچ به طور پنهانی با جرید کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ دیده و در این باره صحبت کرده است. به گزارش دمل از ماه سپتامبر تا به حال این سومین دیدار بلیر و کوشنر بوده است. در این حال یک سخنگوی تونی بلیر گفته که درباره مسائل خصوصی صحبت نمی کند. تونی بلیر که عضو حزب کارگر در بریتانیا را دارد از سال 1997 تا 2007 میلادی صدر اعظم بریتانیا بود. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است اگر تا فردا دروازه‌های مرزی با پاکستان باز نشوند از کابل خواهد خواست که زمینه انتقال افغان‌ها به کشورشان را از طریق هوا فراهم کند. طالبان در شورای کندوز تخار ظاهراً آزادانه گشت و گذار می‌کنند.
ما احساس مسئولیت نمی‌کنیم. در گذشته احساس مسئولیت تا اندازه‌ای بود، ولی در اواخر وضعیت امنیتی خیلی که در این مسیر نگران کننده است. مردم خیلی با مشکلات زیادی روبرو هستند، نمی‌توانند که در هر وقت زمان رفت آمد کنند.
و اما در شهر مزار شریف وضعیت اندک بهتر به نظر می‌رسد. باشنده های بلخ از مردم دعوت می‌کنند که برای تجلیل از نوروز به شهر مولانا بیایند بدون ترس از مسائل امنیتی. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت در برنامه در امتداد لحظه ها روی یکی از عنعنه های افغانستان صحبت می کنیم که شاید در نقاط بیشتر افغانستان کمتر از آن به گوش برسد، مخصوصا هم در این روزها.
یکی از عنانات قدیم بلدوری است که وقتی که یک بچه نامزاد می باشد، بازدمی فصل بلدوری که از طرف همی فامیل بچه بازدخانه هم و نامزادش در باغشان بلدوری می رن.
با سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزوان هستم. در بخش تکنیک همکارم سید قادر هم به شما سلام میرسانم. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است اگر راه‌های مرزی تا دوشنبه باز نشوند، از کابل خواهد خواست که زمینه پروازهای خاص برای انتقال افغان‌های گیرمانده در پاکستان را فراهم کند. حضرت عمر زاخیلوال گفته است این سخن را با مشاور صدر اعظم پاکستان نیز در میان گذاشته. آقای زاخیلوال افزوده است که بسته ماندن راه نامعجه است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
ادامه بسته ماندن راه‌ها بدون دلیل و جز از آزار دادن مردم عادی معنای دیگر ندارد. این را حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد دیروز در صفحه فیسبوکش نوشته است. آقای زاخیلوال گفته است که مقام‌های پاکستانی با او هیچ جواب قناعت بخش ندادند که چرا همه راه‌های قانونی را با افغانستان بستند. سفیر زاخیلوال در ادامه گفته است که با سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان روز شنبه بار دیگر ملاقات کرده است. در ادامه او نوشته که به مشاور صدر اعظم پاکستان گفته است که اگر تا دو روز دیگر این راه باز نشود، او از کابل خواهان پروازهای خاص برای انتقال دادن مسافران گیرمانده افغان در خاک پاکستان خواهد شد. آقای زاخیلوال در ادامه گفته است که این یک تصویر خوب از پاکستان را نخواهد داد و اینکه قبلا هم از کابل چنین درخواست را کرده است. چندین ساعت بعد از انفجار خونین در زیارت لال شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان، لوید رستیز اردوی این کشور در 16 فوریه امر کرد که همه راه‌های مرزی با افغانستان بسته شود. مسئولیت حمله سند را گروه دولت اسلامی و داعش به عهده گرفت، اما مقام‌های پاکستانی همه راه‌ها را برای افغان‌ها که خودشان هم از دست داعش با دشواری‌های روبرو هستند مسدود کردند. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است که هیچ قابل توجیه نیست که به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن تروریستان راه‌های مثل سپین بولدک و تورخم مسدود شوند که در آنها صدها سرباز مجهز با سلاح سبک و سنگین هم حضور داشته باشند. آقای زاخیلوال گفته است که به دنبال بسته شدن راه‌ها با شمار از سیاستمداران به شمول آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، سراج الحق، عمران خان و برخی دیگر به تفصیل صحبت کرده است. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است سفیر افغانستان با او در مورد بسته شدن راه‌ها روز شنبه ملاقات کرد. عمران خان در توییتر خود نوشته است بستن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان بحران بشری به میان خواهد آورد. عمران خان در ادامه ابراز امیدواری کرده که راه‌ها بر روی رفت و آمد اشخاص دارای اسناد قانونی باز شود و اینکه حکومت‌های هر دو کشور هم به گونه موثر با تروریسم مبارزه کنند. حدود 25,000 تن از افغان‌هایی که برای معالجه یا مسائل دیگر به پاکستان رفتند از 20 روز به این سو در این کشور گیر ماندند. هنوز روشن نیست که مقامات پاکستانی چه وقت راه‌های قانونی دیگر مثل تورخم و سپین بولدک را باز خواهند گشود تا بسیاری از مردم از مشکل نجات یابند.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. شماری از اعضای شوراهای ولایتی ولایت‌های شمال شرقی افغانستان میگویند طالبان در بخش‌های از این ولایات پایگاه ایجاد کردند و عملاً فعالیت‌هایشان را سازماندهی می‌کنند. آنان روز شنبه بر رادیو آزادی گفتند برخی از مناطق و ولسوالی‌های این ولایت‌ها در تصرف طالبان است و اگر نیروهای تازه نفس و تجهیزات بیشتر به این ولایات نرسند، بهار خونینی را در پیش رو خواهیم داشت. نظیفه محبوبی همین موضوع را بررسی کرده.
شماری از اعضای شورای ولایتی شمال شرق افغانستان از گسترش فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت به خصوص طالبان ابراز نگرانی می‌کنند. ولسوالی‌های یمگان، وردوج و جرم در بدخشان که به گفته اعضای شورای ولایتی آن مبدل به قرارگاه‌های دائمی و مراکز آموزشی گروه طالبان و جنگجویان خارجی شده است. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به کابل آمدند تا نگرانی‌هایشان را در این زمینه با ریاست جمهوری در میان بگذارند.
فابریک های بندسازی و همو کورس هایی که ترنینگ میده برنامه توریستی را هم فعال هستند. با مخاطرم شورای ولایتی بدخشان هم اگه به رسم اعتراض کابل آمدن تا با مسئولین اینجا صحبت کنند نزدیک که اینا چی نظر دارن در خدمت وضعیت بدخشان. اگر توجه نشه مطمئنن یک بار خونین و دردسرساز برای بدخشان خواهد داشت.
در کنار بدخشان، کندوز و تخار از دیگر ولایات شمال شرق کشور هستند که در یک ماه اخیر و با نزدیک شدن بهار از تحرک طالبان در آن سخن زده می شود. پناه گزینی صدها باشنده شهر کندوز به دیگر ولایات همجوار آن در ماهای اخیر گواهی اوضاع بد امنیتی در کندوز است. همین گونه سقوط چند روزه ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان در هفته گذشته به دست طالبان را می شود یکی از مثال های افزایش فعالیت های این گروه در این ولایت خواند. اسدالله شهباز رئیس شورای ولایتی بغلان می گوید بخشی از ولسوالی های برکه، بغلان مرکزی، دهنه غوری و دند شهاب الدین یا در دست طالبان هستند و یا هم با تهدید بلند امنیتی روبرو.
ولسوالی برکه بیش از 40% ساحش دست طالبان است. ولسوالی بغلان مرکزی هم 40% ساحش دست طالبان است. دهنه غوری مکمل دست طالبان قرار داره. دند شهاب الدین دند غوری هم 90% ساحش. بخش مشکلاتی که می‌بینیم از مرکز تعینات علیقوی صورت می‌گیره، صورت گرفته قبل‌ها. هر زمانی که ما سیستم حکومتداری خوبه اگر در بغلان ایجاد نشه از طرف حکومت مرکزی بنا هم به نظام مشکلات هست، هم به مردم ولایت بغلان در سر و بدنامی مشکلات هستند.
نزدیک به یک هفته می شود که رئیس جمهور غنی در مراسم بزرگداشت از روز ملی نیروهای امنیتی افغان سال پیشرو را سال شکست مخالفان مسلح دولت و تلاش برای جلوگیری از تلفات نظامیان خواند. با این همه محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات های گسترده نیروهای امنیتی افغان در این ولایات ادامه دارند.
عملیات ما به خاطر بازپسگیری مناطقی که دشمن در اونجا تهدیدات را ایجاد کرده ادامه داره. ما نیروهای خود 80% اکمالات کردیم و قطارها هر روز در این راه ها ادامه داره. اما ای که چی مسئله میشه در سال آینده، ما با در نظر داشت همه امکانات و ظرفیت های خود ادامه خواهیم داد، ولی مهمی است که در سطح منطقه و بین المللی برای توریسم در افغانستان و منطقه سرکوب شود نیاز کمک ها دیده میشه.
رادمنش مجهز شدن نیروهای امنیتی افغان با امکانات بیشتر نظامی را نیاز می‌داند و تاکید می‌ورزد که در سال پیشرو مخالفان مسلح دولت را در بخش‌های مختلف سرکوب خواند کرد، اما شماری از اعضای شورای ولایتی شمال شرق این همه سخنان را شعار بیش نمی‌دانند و می‌گویند در زمستان سال روان حکومت افغانستان برای انجام عملیات‌های بزرگ فرصت‌های زیادی را از دست داده است.
و اما وضعیت در ولایت‌های کندوز و تخار نیز چندان متفاوت نیست. همین اکنون گزارش می‌شود که طالبان مسلح در شهرهای کندوز تخار گشت و گذار می‌کنند و موترهای مسافربری را تلاشی می‌کنند. از کندوز اجمل آریان گزارش می‌دهد.
در مسیر شهرهای کندوز تخار طالبان مسلح آزادانه گشت و گذار و تلاشی می‌کنند. شماری از مسافرانی که از شهرهای کندوز تخار رفت آمد می‌کنند می‌گویند که در این مسیر هیچ کس هنگام سفر احساسی مسئولیت نمی کند. بر بنیاد گفته های آنان که طالبان مسلح هم روزه در اوقات مختلف در این مسیر موترها را تلاشی می کنند و اشخاص مورد اهداف خود را از موتر پایین کرده و با خود می برند. آنان می گویند که هرچند در این مسیر چند پوسته امنیتی موجود است، اما این پوسته های امنیتی را به خاطر تامین امنیت این شاهراه بسنده نمی خوانند، چون پوسته های امنیتی از هم دیگر فاصله زیاد دارند و نمی توانند امنیت را تامین کنند.
ما احساس مسئولیت نمی کنیم. در گذشته احساس مسئولیت تو اندازه بود، ولی در این اواخر وضعیت امنیتی خیلی که در این مسیر نگران کننده است. مردم خیلی به مشکلات زیادی روبرو هستند، نمی توانند که در هر وقت زمان رفت آمد کنند.
مشکلات مردم بسیار زیاد است. راه تخار، راه خانآباد 4 ساعت نیروهای طالبان اونجا چکپوین انداختن، مردم نمی توانند اون طرف بروند، مردم دولتی نمی توانند بروند. دیگه بسیار مشکلات است.
بر اساس گفته های شماری از رانندگان مسیر شهرهای کندوز تخار که کارمندان ارگانهای دولتی و کارمندان موسسات خارجی اهدافی هستند که طالبان مسلح در این مسیر در جستجوی آن هستند. شاهراه کندستخار مسیری است که ولایت‌های دیگر کشور را به ولایت‌های تخار و بدخشان وصل می‌کند. از سوی دیگر جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنی کندز میگوید که این قریب در ساحات آسیب پذیر این شهرا پست‌های جدید امنیتی افراز می‌شود.
پوسته را بسنده به خاطر تامین امنیت شهرهای کندز تخار نمیدانیم کندز خان‌آباد که باید پوسته های بیشتر موجه افراز بکنیم استقامات، چون متاسفانه که در دوران گذشته یک تحول که آمد یک تا پوسته تخریب شده بوده او اجا وزیره میکنه دوباره استقاماتش در قسمت استقاماتش تجدید نظر شده و ما بتانیم که به صورت مکمل در نقاطی که آسیب پذیر است تحت پوشش خود را قرار بدیم.
بر اساس گفته های باشندگان کندز بیش از 2 سال می شود که شهرهای عمومی این ولایت زیر تهدیدات جدید طالبان مسلح قرار دارند، اما مقام های محلی این ولایت تا هنوز قادر نشدند که امنیت شهرهای کندز تخار و شهرهای کندز بغلان را تامین کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. لحظات پیش از ناامنی در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان شنیدید و اما در شمال افغانستان مزار شریف شهری است که نسبتاً آرام و همچنان از تدابیر امنیتی شدید در این شهر خبر داده می‌شود، به دلیل اینکه حدود 2 هفته بعد این شهر میزبان جشن بزرگ نوروز خواهد بود. باشنده های شهر مزار شریف هم از دیگر افغان ها دعوت می کنند که به این شهر بیایند و نوروز را جشن بگیرند. اجمل مجیب الرحمن حبیب زی در همین باره از مزار شریف گزارش می دهد.
مقامات امنیتی در ولایت بلخ از شدت تدابیر امنیتی به منظور آمادگی ها برای تشکیل از نوروز در مزار شریف خبر می دهند. حسیب الله قریشی قماندان پلیس امن و نظم عامه شمال می گوید که از یک هفته به این سو تدابیر امنیتی به منظور تشکیل از نوروز در بلخ و شاهراهای ولایت همجوار از سوی نیروهای امنیتی افزایش یافته است. آقای قریشی در رابطه با رادیو آزادی گفت:
به خاطر سال نو 1396 یا نوروز در ولایت بلخ تمام شهرهای ولایت شمال تحت پوش قرار داره به خاطر آمدن مهمانا و ما 7 شرید و 5 کمربند ما پلانش طراحی کردیم که پلانش به دست تمام نیروهای امنیتی هم از اردوی ملی هم از پلیس ملی هم از امنیت ملی مواصلت کرده که در این پلان تعداد 1000 نفر از پلیس هم نظم عامه به خاطر تامین امنیت ما آمادگی داریم.
با گفته قماندان پلیس امن و نظم عامه شمال که گسمه های سیار پلیس در مزار شریف و ولسوالی ها آغاز شده و قیدات امنیتی در کمربندهای ورودی ولایت بلخ نیز افزایش یافته است. در همین میان شیرجان درانی سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفته است که هزاران نیروی امنیتی با اشتراک پلیس ملی، نیروهای امنیتی ملی، پلیس نظم عامه و اردوی ملی در تلاش کشف و دفع عملات و فعالیت‌های تروریستی در مزار شریف و ولسوالی‌های امجواران هستند. دو تن از سربازان پلیس امن و نظم عامه زون شمال که جهت تامین امنیت برای مراسم نوروز در مزار شریف در حال وظیفه هستند، به رادیو آزادی چنین گفتند:
احمد محمدی هستم، دریمزا ترمن در نظم عامه، با مردم اطمینان میدم، با میمانایی که در مزار شریف میان اطمینان 100% میدم که امنیت مزار شریف تامین است توسط نیروهای نظم عامه. اگر بخوام بیان کدام مشکلی نیست.
با وطن عزیز خود پیام مایی است که دل جمع بیان بر مزار شریف زیارت. ما اطمینان میتمیشن که انشاءالله هیچ گونه مشکلی نیست. ما شب و روز کوشش خود میکنیم که تمام ساحات امنیتش بگیریم.
با این حال شمار از باشندگان مزار شریف نیز از افزایش تدابیر امنیتی در این شهر استقبال کرده، میگویند که نوروز سال 1396 را در فضای کاملا امن سپری خواهند کرد. باشندگان مزار شریف از سایر هموطنان میخواهند که با توجه به حاکم بودن فضای امن به بلخ آمده و بهار نو را در اینجا تجلیل کنند. دو تن از باشندگان مزار شریف در مورد میگویند:
بل اسم حسین ساتان، باشنده شهر مزار شریف. حالا مردمی که میان بسیار به فکر آرام بیان به تب خوشی بیان مزار شریف ان شاء الله دیگه ولایت ها امنیتش خوب میشه و شب روز به زندگی راحت میگردن مشکل نیست.
نام شما چیست لال؟
دایما زبی الله. شهر مزار شریف امنیت خوب است، بازار هر طرف بگرده چکر دهد جای خوب است، دیگر از دیگه ولایت ها خوب است و امنیت است ان شاء الله.
در حال مقامات امنیتی بلخ از افزایش تدابیر امنیتی جهت تامین امنیت مراسم نوروز در بلخ خبر میدهند که مکنون طالبان مسلح و گروه های توریستی دیگر در ولایات جوزجان، سرپل و فالیاب در حال افزایش تحرکات تخریبی خود هستند.
تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را خواهیم داشت، البته در نیمه ساعت 11:30. و اما در نیمه دوم این برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها داریم و همچنان برنامه رهبران زن. نبود ایستگاه های ملی بس در نقاط مختلف شهر هرات از مشکلات مردم این ولایت است، اما حالا شماری از دختران آستین برزدند تا این مشکل را برطرف سازند، آن هم رضاکارانه. این دختران یک ایستگاه ملی بس را در مقابل پانتون هرات ایجاد کردند تا بتوانند دیگران را به کارهای رضاکار تشویق کنند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر از هرات.
نزدیک به 20 تن از زنان در ولایت هرات بعد از پایان یک دوره آموزش توسعه رهبری زنان اقدام به کارهای رضاکارانه کردند. ساختن ایستگاه ملی بس که یک از مشکلات عمده در شهر هرات به شمار می رود از نخستین فعالیت های امتداد از زنان است. آنان با پرداخت 12,000 افغانی یک ایستگاه ملی بس را در مقابل پانتون هرات ایجاد کردند. جمیل عظیمی یک تن از رضاکاران می گوید تلاش می کنند تا از این طریق فرهنگ کار رضاکارانه را در ولایت هرات نهادی نسازند.
هدف از اجرای از این برنامه میشه گفت که دو هدف داشتن این گروه. اول از این که به سهولت رساندن محصلین عزیزی که به اینج منتظر ایستگاه میمانند، دوم از این که الگو باشند به عنوان تیم‌های رضاکار، به عنوان تیم‌های خودجوش الگو باشند برای شهروندان و برای کاتگوری‌های مختلفی از جامعه که بیاین همچون فعالیت‌های رضاکارانه داشته باشند. حالا میشه با منابع کم یک کار بزرگ اجرا کرد.
در همین حال مسئولان در اداره ترافیک هرات میگویند که با همکاری اداره های ترانسپورت و شاروالی تلاش دارند تا شمار ایستگاه های داخل شهری را افزایش دهند. غلام دستگیر همایون مدیر ترافیک هرات میگوید ساخت ایستگاه ها در سطح شهر از حوادث ترافیکی و ازدحام نیز جلوگیری میکند.
به خاطر از اینکه جلوگیری از حوادث ترافیکی باشه، جریان ترافیک درست تنظیم باشه، باید ایستگاه باشه و ایستگاه هم کانر داشته باشه. شاید شما دیده باشین که در چوک سینما قبلا ایستگاه بود و کانر داشت، وقتی واسطه که میامد میخواست که مسافر رو برداره یا پایین بکنه در کانر داخل میشد.
با عقب نشینی جاده مرکزی شهر هرات همان چند ایستگاه هم که بوده تخریب شده است، اما تا هنوز به جای آن ایستگاه های تازه ساخته نشده است. در فصل زمستان و تابستان مردم ناگزیرند تا با آمدن موترهای لینی در هوای آزاد انتظار بکشند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و حالا هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل. البته نسیم شفق این نشریه ها را ورق زده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد افغانانی که به گونه قانونی به پاکستان رفته اند و اجازه آمدن برایشان داده نمی شود و تصمیم تازه کابینه پاکستان درباره مناطق قبایلی نوشته اند. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از عمر زاخیروال سفیر افغانستان در پاکستان نوشته است به خاطر انتقال افغانانی که برایشان اجازه برگشت به کشور از سوی پاکستان داده نمی شود سهولت پروازهای خاص فراهم خواهد شد. در مطلب آمده است که در این مورد با حکومت افغانستان گفتگو شده و قرار است اقدامات عملی در این زمینه صورت گیرد. آقای زاخیروال گفته است که با مسئولان احزاب مختلف پاکستان نیز در مورد بازگشایی دروازه تورخم دیدارهای داشته و از آنان خواسته است تا بالای حکومتشان فشار وارد کنند. روزنامه سرخط در مطلب در این باره نوشته است که سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان صلاحیت نداشته و به گفته هایش عمل صورت نمی گیرد. نویسنده مطلب گفته است که سفیر افغانستان در پاکستان درباره بازگشایی دروازه تورخم برای افغانانی که در آن کشور گیر مانده اند با سرتاج عزیز گفتگو کرده است، اما با وجود تعهدات وی در این زمینه تا هنوز اقدام نشده است. نویسنده مطلب میگوید که این موضوع نشان دهنده آن است که آقای عزیز در پاکستان صلاحیت نداشته و نقش سمبولیک دارد. و روزنامه دولتی هیواد سرمقاله‌اش را در مورد فیصله تازه کابینه پاکستان درباره مناطق قبایلی نوشته است. سرمقاله نویس گفته است تصمیم کابینه پاکستان در مورد این که بخشای قبایلی در ایالت خیبر پشتونخوا مدغم شود قابل پذیرش نیست. سرمقاله نویس میگوید حکومت پنجاب نمیتواند اقوامی را که از قرنها با هم مشترکات دینی، زبانی، فرهنگی و غیره دارند از هم جدا سازد. سرمقاله نویس نوشته است که پاکستان با همچو سیاستهایش سعی میکند تا مناطق قبایلی را در ایالت خیبر پشتونخوا مدغم کرده و زمینه را برای برسمیت شناختن خط دیورند فراهم سازد.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با نظیفه محبوبی.
رئیس جمهور غنی میگوید کشورهای همسایه نباید از ایجاد بندها و شبکه های آبی در این کشور نگران باشند، بلکه با افغانستان در این زمینه باید همکاری کنند. شماری از باشندگان ولایات سرپال، جوزجان و فاریاب از افزایش سربازگیری داعش در این ولایات نگرانی می کنند و از دولت می خواهند تا جلو این بحران را بگیرد. مقام های امنیتی زابل می گویند که در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان در این ولایت 17 جنگجوی خارجی وابسته به گروه داعش کشته شدند. انفجار ماین در منطقه چشمه شیر در 25 کیلومتری شهر پل خمری ولایت بغلان 3 پلیس محلی را کشته است. مقام های ترکیه گفتند که یک جت جنگی نو میگ 23 سوریه در امتداد مرز میان دو کشور سقوط کرده، اما اطلاعی در مورد سرنشینان طیاره ندارند و بررسی ها در این باره آغاز شده است. یک فعال برجسته ازبکستان در ویدیوی گفته است که پلیس او را ربوده و برخلاف خواستش در شفاخانه روانی بستریش کرده است. کوپه قضایی ایران دوره حبس 6 ساله پسر آیت الله حسین علی منتظری روحانی ایرانی که چند سال پیش کشته شده را تعلیق کرده است. حکومت راستگرای پولند از حمایت از تلاش‌های دونالد توسک برای ماندن در کرسی ریاست شورای اروپایی برای دومین دور خودداری کرده است. و نشریه بریتانیایی دمل گزارش داده که تونی بلیر صدر اعظم پیشین این کشور می‌خواهد در امور شرق میانه مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. و حالا هم از رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ادعا کرده که باراک اوباما رئیس جمهور قبلی این کشور مخفیانه به مکالمات تلفنی وی گوش داده است، آن هم زمان کمپین‌های انتخاباتی. حالا پاسخ باراک اوباما به آقای ترامپ چیست؟ در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور را به شنیدن مکالمه های تلفنیش در جریان کمپاین انتخاباتی او متهم کرده است. ترامپ اتهام وارد کرده که اوباما مکالمه های او را در دفترش در نیویورک شنود می کرد. ترامپ اما شواهد ارائه نکرده است. او دیروز در توییتر نوشت خیلی بد، همین اکنون دریافتم که اوباما مکالمه هایم را در برج ترامپ درست پیش از پیروزی انتخابات شنیده است. به دنبال این ترامپ در 3 توییت دیگر هم بدون ارائه شواهد گفت که اوباما مکالمه های تلفنی او را شنود و نظارت کرده است. چند ساعت بعد کوین لوویس سخنگوی اوباما این ادعای ترامپ را قاطعانه تکذیب کرد. لویس گفت نه رئیس جمهور اوباما و نه هم هیچ مقام دیگر قصر سفید هیچگاه دستور و نظارت بر یک شهروند ایالات متحده را نداده. لویس افزوده است که هر گونه سخن غیر از این نادرست است. این در حال است که اداره ترامپ بار دیگر در ارتباط با تماس کمپاین انتخاباتی او با روسیه پیش از مراسم تحلیفش با پرسش‌های روبرو شده است. نخستین سخنرانی ترامپ در کنگره ایالات متحده آمریکا در جریان هفته به زودی با انتشار گزارش‌ها در مورد اینکه جف سشنز، لوی سارانوال ایالات متحده و یکی از حامیان اولی ترامپ با سفیر روسیه دیدار کرده بوده، تحت شعاع قرار گرفت. سشنز با وصف آن که در این مورد به گونه مستقیم مورد سؤال قرار گرفته بود، اما در جریان جلسه های تاییدیش از سوی مجلس سنای آمریکا در مورد این دیدارها چیز نگفته بود. رئیس جمهور ترامپ در توییتر از سشنز دفاع کرده و گفته است که یکی از این دیدارها توسط یک برنامه آموزشی وزارت خارجه آمریکا تنظیم شده بود. ترامپ در حال سپری کردن تعطیلات آخر هفته در محل اقامتش در یک ساحل ایالت فلوریدا است. از انگام تحلیفش در ماه جنوری امسال این چهارمین بار است که ترامپ از این محل دیدن میکند.
و حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتگی رادیو آزادی میرسد. نخست برنامه رهبران زن و دنبال آن هم برنامه در امتداد لحظه ها خواهد آمد.
رهبران زن
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. آرزو قیاسی هستم، میزبان شما در برنامه رهبران زن. در برنامه این هفته سمیرا مسعود مهمان ماست. سمیرا مسعود دختر خانم باسن کم اما آرزوهای بزرگ که دوره تعلیمیش را با درجه عالی در لیسه الفتح کابل به پایان رسانیده و تحصیلات عالیش را به رشته دلخواهش که کامپیوتر ساینس می باشد در پوهنتون کابل به اتمام رسانیده است، و ای که به تازگی سند فراغتش را به دست آورده است، در جریان تحصیل سفرهای خارجی و دستاوردهای مرتبط به رشته اش نیز داشته است. سمیرا مسعود میگوید که دوست دارد تا با کارهای نسبتاً دشوار و پیچیده روبرو شده و آن را حل کند. رشته سخن را با خانم مسعود با این سوال آغاز کرده ایم که به کدام هدف خواسته تا در رشته کامپیوتر ساینس تحصیل کند و در آینده چی برنامه های برای خدمت به ملت و کشورش دارد.
ما از اول ابتدا را بسیار امروی با وسایل تکنولوژی امروی اینا زیاد دلچسپی داشتم، و بعد از زو که وقت انتخابات کنکور بوده، در اون حالت ما خبر شدم که یک پوانزه به نام کمپیوتر ساینس هم در کابل، لپنتون کابل موجود است. باز ما ایده در انتخابات خود گرفتم. وقتی کامیاب شدم در داخل یه رشته رفتم، واقعا ما فهمیدم امورشتی دلخواه مک ما میخواستم امورشتی را مادهش آمدیم، و واقعا ما کوشش میکنم که چیزایی را بخوانم که به دیگرها یک ذرا مشکل تر باشه و مخدا دو برسانم، چون همیشه مردم تا جایی که ما دیدیم کوشش میکنند که یک بخش یا یک رشته را بخوانند که برشان آسان معلوم میشن. ما به این فکر نبودم و فعلا هم به این فکر نیستم. نخیر، وقتی که یک کسی میخواه در یک جای برسه، چهار سال از عمر خود سپری کنه، باید یک چیز را بخونه که او یک چیز باشه که از او به دیگران خیر رسانده بتونه. قسمی که من برشته خود آمده، من فهمیدم که واقعا مردم ما بسیار ضرورت داره و ضرورتایشان از طریق از امی رشته به بسیار خوبی حل شده میتونه.
خب شما گفتین که فعلا مردم ما به این رشته ضرورت داره و مشکلاتشان میشه از این رشته حل بشه. میشه موازی بسازین که کدام مشکلات و چی گونه میشه که توسط این رشته شما حل بشه و شما بتونین کاری بکنین به جامعه‌تان، به مردمتان؟
از طریق این رشته که کمپیوتر ساینس است، بسیاری از مشکلات مردم ما حل میشه. به طور مثال من میتونم یک مثالش به شما بگویم. یکی از صفی های ما در پانتون، اونا یکی از اپلیکیشن را دیولوب کردن یا ساختن که از طریق از او خوندهی به مردم بسیار سهولت میشه. هر کس که میخواهم در یک جای کدام واقع خدای نخواسته یک واقع میشه و به خون ضرورت باشه، از او طریق اپلیکیشن میتونن که کسایی که دادخواه هستند که خون بتن، از او طریق میشه پیدا شوه و بسیار خوب درخواست خود از طریق از این اپلیکیشن پخش کردن میتونن. و همچنان یک اپلیکیشن، یک وبسایت دیگه که دوستای ما سرش کار کار کردن و جور کردن وبسایت آنلاین شاپینگ است که آنلاین خریداری میکنن. از طریق از این وبسایت میشه مشکلات چون از لحاظ فرهنگی ما مشکلات ما بسیاری جای قسمی است که خانمای ما از خانه بر خریداری برآمده نمیتونن، باید در خانه باشن و اونا میتونن که از طریق همین وبسایت ما و اپلیکیشن که جور شده بتونن با آسانی خریداری خود کنه. یک مشکل در میکنه و مشکل دیگه را مثلا ما میشه بطور مثال یک وبسایت را بگیم که خود ما پروژکت امسال ما بوده در پانتون یک وبسایت است که از دو طریق میتونن خانم ها به بسیار سهولت کاریابی برشان کارهایی که پیدا میشه، از طریق میتونن بخواد اپلای کنن کارها را پیدا کنن و همچنان میتونن ترنینگ ها را ببینن. مثلا خانم ها را ما بسیار دیدیم در بخش سافت سکل بسیار مشکل دارن. سافت سکل مثلا که در اینترویو برن با چه قسم گپ بزنن، چه قسم سی وی خود جور کنن، چه قسم کمیونیکیشن کنن، یعنی برای دیگرها چه قسم گپ بزنن. و در وبسایت تمام سهولت ها به زبان خودشان است و کتابایی را که ما میفهمیم که به فایده خانم ها است در وبسایت میتونن پیدا کنن و از او استفاده کنن. یعنی از طریق کمپیوتر ساینس، از طریق سافت ویر انجینیرینگ و این بخش های کمپیوتر ساینس ما میتونیم بسیاری از مشکلات را بسیار آسانی حل کنیم.
بسیار خوب گفتین که یکی از کارهای بوده که شما در جریان تحصیلتان انجام دادین، البته این سافت ویر که شما آماده ساختید.
بله آخریش که یک وبسایت است به خاطر کاریابی بر خانم ها. بله
بسیار خوب. فعلا مردم میتونه که از این وبسایت تان یا سافت ویر تان استفاده بکنه و یا هم کردن مؤثر تمام شده؟
فعلا چون ما را دیولپ کردیم و با استادای ما اونا در امتحان کردن دیدن که هیچ مشکل نداره، اما مشکل در این بخش است که ما باید یک کس را پیدا کنیم که اونا مثلا ما را حمایت کنن، امرای ما باشن، چون ایده که ما هاست کنیم یا مردم استفاده کنن بعض کارهای دیگر را ضرورت داره. کور ما فعلا چون نو فارغ هم شدیم به توانایی تنهایی خود کار از عده ما خارج نیست، ما فعلا در کوشش هستیم کس دیگر امرای ما کمک کنه، امرای ما ما را حمایت کنه که باز ما را به خدمت مردم بگذاریم که از اونا استفاده کنن.
بسیار خوب.
از تکنیکی یعنی خلاص شده.
خب سمیرا مسعود، شما گفتین که در مکتب اول نمره و درجه عالی فارغ شدین و بعدا در انتخاب دومتان در پوهنتون کامیاب شدین و اوجا موفقانه درسایتون را به پایان رساندین. میشه بگوین که در این راستا کیها با شما همکاری داشته و فامیل چقدر توجه کرده به درستان و تحصیلتان تا شما تانستین بسیار به خوبی تحصیلتان را پیش ببرین و برنامه های هم به آینده داشته باشین؟
بیشک هر کسی که به یک جای میرسه خصوصا خانما اونا اطمان حمایت فامیلشان امرایشان میبشه، چون بدون حمایت فامیل کار کردن نمیتونیم. در اول قدم اول خب فامیل ما امرای ما بسیار همکار بودن و برادرای ما، خواهر ما، پدر جان ما، مادر جان ما بسیار امرای ما همکاری کردن.
خب خانم سمیرا مسعود، میشه بگوین که در جریان تحصیل چی کارهایی را انجام دادین و چی کاری کردین که او را منعیس دستاورد شما پیشتان حفظ دارین؟
در جریان تحصیل اولین باره که از زندگی در مکتب می باشیم و دو خارج می شیم و یک محیط کلانتر میریم پوهنتون و اولین کاری که ما سال اول پوهنتون رفتم با محیط پوهنتون آشنا شدم و دوستای بسیار خوب پیدا کردم، از اونا بسیار چیزا آموختم و بعدا استادای خود با استادای خود بسیار یک رابطه دوستانه خوب داشتیم. بالاخره در سال سوم پوهنتون من به من یک سکولرشیپ آمد از طرف سفارت امریکا بوده و ما با 5 هفته به کشور امریکا رفتم در پوهنتون به نام کانساس یونیورسیتی. در اونجا وومن لیدرشیپ یا رهبریت خانم ها را خواندم و این یک دوباره وقتی که ما بسیاری اشخاص مرا میگفتند که مثلا تو میتونی که دموجه باشی اگر نبیایی هم هیچ مشکل نیست، ولی ما گفتم نه، ما باید پس برم به وطنم، چیزایی که ما در اینجا آموختیم باید به خانمای دیگه که ضرورت دارن باید به اونا برسانم و اونا رو آگاه بسازم که شرایط زندگی این مردم چه قسم است، شما باید چه قسم باشه. و دوباره به افغانستان آمدم، امرای دوستای خود یک جا شدم. در بخش پانزه خود ما یک کلب از دخترها را 25 دختر هستیم در خود پوهنتون و همیشه با هم میتینگ ها می داشته باشیم، روزایی که وقت پیدا میشه با هم میبینیم درباره مشکلات گپ میزنیم و میگیم چی راه حل پیدا کنیم. مثلا یک راه حل یک مشکل پیدا کنیم که خریداری خانم ما و بخاطر اینکه امنیت خوب نیست خریداری مشکلات داره، ما گفتیم یک وبسایت جور کنیم در بخش خریداری و باز دیدیم که خانمایی را که چی مشکلات دارن وظیفه پیدا کردن نمیتونن، وقتی که مشکل وظیفه دارن، گفتیم برای اونها فرصت کاری باید پیدا شه، برای اونها یک وبسایت طرح کردیم. در آخر سال تحصیلی ما یک سفر داشتم به کشور ژاپن و اون سفر ما خواست به خاطر از وبسایت ما بود که به خاطر پیدا کردن فرصت های کاری برای خانما که در اون سفر ما امرو با اتحادیه کارگران ژاپن هم ملاقات کردم، اونا را دیدم که اونا از کدام سطح به کدام سطح خود رساندن. اگر شما متوجه باشین بعد از اینکه بمبی اتم سر کشور ژاپن دوبار امتحان شد، دیگه بخین امید خود اونا باید از دست میدادن، بخاطر که بسیار یک فاجعه کلان بوده، اما نه، اونا از نیروی کاری خود استفاده کردن، خود به جای رساندن که حال در بین کشورهای هستند که در حال امرو با کشورهای دیگر در رقابت هستند از برکت از این نیروی کاریشان. و اگر در کشور ما توجه کنند مردم، اتحاد کنند و از نیرویی که در وجود خودشان است استفاده کنند، این کشور آباد میشه. اگر در غیر از او ما صرف فکر مادهی باشه که دیگرها باید به ما یک کار کنند و ما را به یک جای برسانند، ما به جای تا امروز معلوم میبینیم که نرسیدیم و نمیرسیم. پس باید بالای همدیگه، بالای خود تکیه داشته باشیم، نه بالای دیگران.
خانم سمیرا، برنامه تان در آینده چی است؟ چی برنامه ها، چی پلان ها دارین که شما باید به مردم و به جامعه تان چی کارهایی را انجام بدین؟
به آینده اول پلان من است که تا جایی که من درس خوندیم باید از او استفاده کنم، چرا که میگن علم بی عمل مثل درخت بی ثمر است. و تا جایی که فعلا کارهایی را که ما کردیم میخواهیم کوره ادامه بدم و اونا را در نقطه پایان برسانم. و همچنان فعلا ما 25 دختری را که گفتم تا 15 کمپیوتر ساینس هم روی ما هستن، ما با هم یک جای شده میخواهیم که یک اتحادی از خانمها را بسازیم و در این اتحادیه میخواهیم که خانمهای دیگه که در بخش تکنولوژی هستن اونا را با خود داشته باشیم و یک کار را کنیم که تداب از این را میخواهیم که در افغانستان بگذاریم که بعد از این هم خانمهایی که میان در بخش تکنولوژی اونا یک کس داشته باشن، یک اتحادیه، یک ارگان داشته باشه که از اونا حمایت کنه. و می خواهیم که ایده به یک جای برسانیم که داینده خیرش به تمام افغانستان برسه.
بسیار خوب، موفق باشین. میشه بگوین که خوشایندترین خاطره ای که در زندگی دارین چی بوده؟
خوشایندترین لحظه بر معمول لحظه است که ما از پوانتون فارغ شده بودیم و محفل فراغت ما بود و تمام فامیل های ما در محفل فراغت ما بودن، استادای ما بودن و ما با بسیار جرأت رفتم و گپ زدم، صحبت کردم در استیج و از استادای خود، از فامیل خود، از دوستای خود تشکری کردم و مو احساس را که من دیپلم خود گرفتم و بسیار افتخارانه. و واقعا شما شرایط افغانستان میبینید که چه قسم رفتن به یک جای چقدر جنجال داره. و در این شرایط ما تانستیم که دیپلم خود به موفقیت بگیریم، یکی از بهترین خوشی برای ما بود.
و پیامتون به او دخترایی که میخواین تحصیل بکنن، میخواین که مثل شما موفق باشن، مثل شما بتونن آرزوهای کلان در آینده داشته باشن، و به او فامیلایی که اونا دخترایشون حمایت نمیکنن، حق تحصیلشون ازشون میگیرن، پیامتون به اینا چی است؟
بیشک او فامیلایی که دخترای خود به تحصیل نمیبرن باید یک گپ بفهمن که یک دختر کس یک مادر است و مادر کسی است که در آینده او طفل خود تربیت میده. وقتی که خانمی که تحصیل نکرده باشه، علم نداشته باشه، او از او چه توقع میره که او طفل خود چه قسم تربیت بده؟ اگه اینا میخواهند که یک کشور پیشرفته ما داشته باشیم، یک کشور داشته باشیم که از لحاظ علمی به سویه بالا باشن، باید بسیاری بسیاری توجه خود، زیادتر توجه خود بالای دخترای خود بکنن، دخترای خود اجازه بدن که اونا به مکتب برن، درس بخونن. قسمی که یک حدیث هم هست، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک مادر یا پدر سه دختر خود بسیار خوب تربیت و تا اونا را به ثمر برسانه، به ثمر به این معنی است که اونا را یک چیز بسازه که اونا داینده
بخور جامعه باشن،
بدرد بخور جامعه باشن. پس اگر به این سطح اونا را برسانه، خداوند جل جلاله به اونا وعده بهشت کرده. پس بسیار یک بخش مهم از علم و مقتن بالای زن و مرد فرض است. باید کوشش کنند که دخترای خود بانند، از حق خود خبر شوند، دین اسلام حق جامعه را به دخترها دادن، به خانم ها داده. اگه اونا برن تحصیل کنن و از حق خود با خبر شوند، اطمان کارهای را خود کردن که سبا روز باعث افتخار فامیلشان خود بود.
سلامت باشین خانم سمیرا مسعود. وقت برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تشکر از حضورتان به برنامه ما.
تشکر از شما.
رهبران زن، در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
ملا محمد جان در مزار شریف وقتی که میرسند،
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده بود،
جلس که خوبش باشه، شب و روز میخوانه
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام.
نمیدانم چه دارد خاک در دل، که هر کس میزند بر سینه‌اش بیل. یکی گندم از آن خواهد، یکی جو، یکی بهر فروشش گشتمایل.
بله شنونده های گرامی، در این روزها که بوی بهاران در راه است، دهقین برخی عنانات ابتدایی کشتوکار را آغاز می کنند که از جمله عنانه بیلداری در افغانستان می باشد. این عنانه پیشینه دیرینه داشته و مردم با بیلداری مزاری را از خواب زمستانی بیدار می سازند. در این مطلب پیرامون بیلداری و تاریخ و ارزش زراعتی آن، همچنان عنانه فولکلوری بیلبازی نیز معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید. بیلداری در افغانستان از گذشته ها تا به این دم به شکل سنتی آن رواج دارد. این فرهنگ نسل به نسل انتقال یافته است. گفته می شود رواج بیلداری با به میان آمدن بشر بروی زمین همپا بوده. نظر به تحقیقات که صورت گرفته است، انسانهای اولیه از اشیای نوکتیز برای نرم ساختن زمین کار می گرفتند. پس آنها با ازدیاد نفوذ، انسان از اثر مهاجرت ها به کشت و کار آگاهی یافت و وسایل آهنی ساخته شد که بیل یکی از ضرورت های مردم بود. فریدالله عزیزی، کارمند سابقه‌دار ریاست انستیتوت تحقیقاتی بادامباغ کابل، در مورد سابقه تاریخی بیلداری میگوید:
بیلداری از زمانی که انسان پیدا شده و به کشت و زراعت شروع کرده، در ابتدا انسان از آغاز توسط دست، توسط انگشتان دست شروع کرده به نرم کردن زمین و بالاخره توسط چیزهایی که بسیار تیز نوکتیز باشه، مثلا چوب ما میگیم، سنگ، توسط چوب و توسط استخوان، اینا را زمین نرم ساخته تا که نباتات دو کش شوه، نباتات خوب صحیح رشد کنه، آب صحیح بگیره. بالاخره که با پیدا شدن سامانالات آینی که آهن به وجود آمده و از آهن استفاده کردن به بیلداری.
قابل ذکر است که بیلداران افغان در روزهای سال نو و مراسم روز دهقان به بیلبازی می پردازند، که بیلبازی یکی از جشنهای باستانی مردم بوده و با اجرای این مراسم دهقین بیلهای قسم و قسم را به شانه می نمایند و با بیل حرکات جالب را نشان می دهند. گل محمد، یکی از دهقین افغان، در مورد خصوصیات بیلبازی چنین معلومات می دهد:
چندین دفعه ما در بیلبازی اشتراک کردیم که بیلای خود تاو میتا و چرخ میتا و بسیار به سیستم خاص و بیلبازی اجرا میشه. لباس های ملی میپوشه و مر خود به دستمال سرخ یا سبز و یا هر قسم که میل خودش باشه، ولیکن چندین نفر به یک قسم دستمال و کالای خاص رو نوروزی خود میپوشانه و میره نمایش خود میتا. ما که بیل نازی میکردیم و نفرها بسیار خوش میشدن، برای ما باز دونمو رو چک چک میکردن و تبریکی میداد.
بیلداری را باغداران و زمینداران مقدمه خوبی برای حاصل دهی میدانند و در روزهای ختم زمستان و آمد آمد بهار مردم بیلداری را شروع مینمایند و در جا جاه این نوع مراسم به اصطلاح با ختم و خیرات راه میافتد. شیردل، باشنده ولایت تخار، میگوید: مردم در این مناطق قبل از اینکه مزارع را بیل بزنند، اول به صافکاری جوی‌ها پرداخته و به اصطلاح پتی و پلوان را درست می‌کنند و بیل‌های نو و نوکتیز را خریداری نموده و هر قریه با قریه دیگر هماهنگی کرده بیلداری صورت می‌گیرد. وای در رابطه با بیلداریشان می‌گوید:
دو ولایت تخار ولسوالی گوناگون داریم که از جمله ولسوالی درقت است، ینگ قلعه است، خوشبودین است، رستاق است، چایاب است. اونا 15 بود که میشوا، اونا یک رسمان با شمول یک قیره یک رئیس تعیین میکنه، باز جوها را جور میکنه به خاطر زیرات بده قانون. جوها را رسمان آغاز میکنه با ابتدای چند منصفدایی که جمع میشوا، باز با یک قیره نان میکنه. استادم اول عمل این کار جریان داره. گوناگون بیل ها داریم که ما شما بیلچک میگیم، بیل هم میگیم، از این کار میگیرن. از طریق همو بیل هوا به بیل کار میکنه، هوا میارن. به زمینایشان به کشتکاری استفاده میکنه.
باید گفت بیلداری عنعنه است که در مناطق مختلف با در نظر داشته وضعیت اقلیمی راه اندازی می شود و بیلداری به دو شکل صورت می گیرد. فیض الدین دهقان باشنده گلدره ولایت کابل در مورد بیلداری عنعنوی که میان عوام رایج است توضیح می دهد.
بیلداری خیلی گلوستی است، یعنی یک جرگه است و بیدار و یک انانات است و رسم است و یعنی به درخت کار می تواز. بیلداری هم هر جایی فرق دارد. از ما خیلی رواجی است که پیسه است. پایسه میریم بازی، اگر رواج دارین کلوسی در بیلداری باز در اولوسی گپش همه قوم خیلی جمع میشه 5 نفر 10 نفر 15 نفر یا 20 نفر بازور هم صاحب باغ نام میکنه و بعد مردم خبر میکنه اولوسی میگه میره اولوسی میکنه بیل میزنه و یکی بعد باز کمک میکنن.
در مناطق شمالی و شمال غربی افغانستان که زمین های زراعتی زیاد دیده می شود، عده زیادی از مردم این مناطق در این موسم سال به بیلداری مصروف می شوند و بیلدارها بیشتر از غذاهای ثقیل استفاده می نمایند تا موقع کار احساس گرسنگی و تشنگی ننمایند. باز هم فیض الدین در مورد ساعات کاری یک بیلدار می گوید.
این حال از هفت شروع می شود تا یک. از 6 شروع میشه تا 11 با سابق میگم خیلی از ما اینا رو فعلا که کار میکنیم از ساعت اول از 7:30 میایم تا 4 دیگر کار میکنیم. اینا رو کسی یک قسم بل میزنه از ما مردم کس یک نفر دو طرف جوی میباشه یک طرف طرف دو جویا و پشتر میبره کسی پلخه و پلشین میگه هر کس انانا داره مثلا سر خوجه و قشقار و گلدره و کلکان و مشوانی و فرزه و هر کس بله نو جور میکرد باز میرفتن پیش آینگر فرمایش میدادن که مثلا طالق ما نفر داشت کسی میتونه سه پاو بله بالا پان کنه کسی میتونه که یک چارکه کسی میتونه که دونیم پاو نسبت با من بلش بودگه با من نفر.
یک عنعنه خاصی که در مورد بیلداری میان کسانی که پسرشان نامزد است این است که در مراسم بیلداری نامزد پسر اشتراک نموده و با خوشی آنجا بیلداری را انجام می دهند. محمد یاسین یکی از باشنده های ولایت پروان در این مورد می افزاید.
یکی از عنعنات قدیم بیلداری است که وقتی که یک بچه نامزاد می باشد بازدمی فصل بیلداری که از طرف همی فامیل بچه بازدخانه همو نامزادش در باغشان بیلداری میرن دوست رفیق همی بچه و 50 نفر 40 نفر 30 نفر نظر به مو زمین یا باغی که داره نفر یک جای میکنه خبر میکنه باز میرن بر بیلداری و به خاطر از اینکه دختر خیل عزت همی بچه رو کده باشن با از طرف صبح یا چاشتی کشمش پنیر و فرنی حتما پخته میکنن و همچنان بعد از ختم بیلداری کشمش پلو میباشه و دیگه پخته میکنن که یک روز بسیار خوب برامی دو فامیل میباشه.
قابل یادآوری است که بیلداری بیشتر در تاکستان ها و کنار درختان صورت میگیرد تا ریشه آن را قوت داده و برای باروری آماده شود. سردار محمد یکی از کارمندان بادامباغ کابل در مورد فواید بیلداری میگوید.
از زمانی که مردم رو به باغداری آوردن مردم رو به بیلداری آوردن به خاطر از این که یک تعداد مردم در این بسیار فواید خود میبینن که گیاه ارزه را از بین ببره و در دوم دیگه همی خاکی که در قسمت بالا قرار داره این مواد غذایی داره این به ریشه وصل میشه دوم دیگه امو امراضی که موجود است او از بین میره دیگه ای که وقتی که آبیاری میشه این رطوبت زیاد نگاه میکنه بیلای مخصوص برای پایبیل داریم و حداقل به اندازه 45-35 سانتی متر باید زمین را چیز بکنه پاره بکنه.
ناگفته نماند جشن سنتی بیلبازی که به آن بیلگردانی هم میگویند از زمان آریاییان به میراث مانده و در برخی مناطق و محلات مرسوم است و از جشنهای باستانی و پهلوانی محسوب می شود که ارتباط تنگاتنگ با کشاورزی و بیلداری مزاری دارد و این عنعنه به عنوان میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آزاد افغانستان.
بیاد سلامت بکنم، یک دست گل بسته روانت بکنم، کابل پور است که من سلامت بکنم، یک دست گل بسته روانت بکنم، یک دست گل بسته یکی نابسته، یک دست گل بسته یکی نابسته، کاغذ به درون نای پیامت بکنم، کاغذ به درون نای پیامت بکنم، همی دردم دوای داره یانی، همی رنجم شفای داره یانی، همی دردم دوای داره یانی، همی رنجم شفای داره یانی، شما در کشتن عاشق رضایت، شما در کشتن عاشق رضایت، همی عاشق خدا